هلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اکمال و اثبات قدیر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیقه الشهیده السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
رسولم که ما توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و ادله عقلی و تحلیل تاریخی جایی هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند بلکه قطعی و مسلم می‌گردد که از مهمترین وقایعی که در تاریخ اسلام و بشریت به وقوع پیوسته است مسئله قدیر است. اگر در سال آخر عمر پیامبر حجة الوداع در سرزمین قم در کنار برکه یا قدیر جبرائیل و پیامبر نازل می شود و او را مأمور می دارد که ابلاغ کن اون چرا که براتون نازل شده است که اگر این امر را عملی می سازی و این امر را اعلام نکنی رسالت را عملی نکرده ای. تحقیق و تدبر در آیات قرآن کریم این شناخت و بینش را به ما می‌دهد که قرآن کریم می‌خواهد بگوید یا انسان‌ها دین احتیاج دارند یا ندارند. اگر معتقد شوند که دین می‌خواهند اثری را که بناست دین ایجاد کند و ثمراتی که دین در انسانها باقی می‌گذارد منوط به توجه به واقعه این روز است، چون دین راهی است و اون مسیری است که یک انسان از نظر تکامل معنوی برای رسیدن به سرمنزل مقصود باید اون راه را طی کند. به لغت مراجعه کنید، دین، مذهب، شریعت از یک معنای مشترکی برخوردارند. اگر شریعت میگویی به دین لحاظ است که در زبان عربی به خیابان شارع میگویند، یعنی مسیری که از این خیابان، از این مسیر طی طریق میکنی برای رسیدن به جایی. معمولا نهر آب را که بسترش گوتر از کناره رودخانه است پلهایی میزنند، یک مسیری درست میکنند که برسند به بستر رودخانه و از اون آب بردارند. این را شریعه میگویند. اگر شریعه فرات میگوییم یعنی راهی که کنار رودخانه فرات برای رسیدن به این آب درست کرده اند. شریعت اون راهی است که خداوند برای رسیدن بشر به اهداف بلند معنوی قرار دهد. ذهب رفت، مذهب روش در یک طریقه خاص، حرکت در یک بستر معین. یک زمان مقصد ما مکانی است. فرض کنید از تهران حرکت میکنم، میخواهم به مشهد برسم. شما میگویید اگر میخواهید این روش را رفتن، این حرکت و این گام برداشتن مفید باشد، خیابان معین، شارع معین، طریق معین را بشناسید که بیراه نروید. نیرو صرف کردن در بیراه ها نه اینکه شما را به مقصد نمی‌رساند، بلکه شما را از مقصد دور کرده و خصمتان می‌کند و وامانده می‌سازد. در مکان مسیر به سوی یک مقصد معین مکانی. اما اگر در جنبه‌های مثلا علمی شما به یک استادی برمی‌خورید، از اون می‌پرسید می‌خواهم به این درجه علمی برسم، به این سرمنزل مقصود از نظر کمال دانشی نائل شوم، می‌گویم این راه را طی کن. اون راه، راه مکانی نیست. خیابان یا شارع به معنای فیزیکی با معنای مادی معنا ندارد. گویان ره چنان رو که ره روان رفتن. پیشگامان علم و دانش، آنانی که قبل از شما در این جهت گام برداشتند و توانستند به جایی برسند، اونها از چه طریق در این مسیر پیش رفتن و چگونه عمل کردن که توانستن به اون درجات نائل شدن. پس اینجا راه، شارع، خیابان به معنای خاص خودش مطرح می شود. دین و مذهب راهی است که انسان را به اون درجه ای که خدا می خواهد انسان برسد می رساند. اگر سرمنزل مقصود کمالی است که خدا قرار داده است، اگر رسیدن به یک قله است که خالق جهان می‌خواهد ما به اون قله نائل شویم، اون راهی که ما را به اون قله می‌رساند راهی است که خود خدا معین کرده است و لذا مذهب یا دین الهی نامیده می‌شود. اگر ما موجود استکمالی هستیم و بناست در مسیر کمال قرار بگیریم، پس مسیر کمال را باید کسی که کمال را معین کرده و میشناسد به ما بشناساند. در فرض در عالم گیاه مثال بزنیم، ما یک دانه گیاه را در نظر میگیریم،
بگوییم این دانه میتواند یک درخت تنمند سرسبز باروری گردد. اما چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ یعنی در اون راه صحیح رشدش قرار بدهیم. راه صحیح رشدش را چه کسی معین میکند؟ باغبانی که بلد است، مهندس کشاورزی که میداند، فردی که تجربه دارد، بر اساس اون تجربه و اطلاع میگوید این راه رشد درخت است. اگر بعض را در باغچه قرار دادی جد از این طریق معین پیش روی، بعض ضایع میشود و به نتیجه نخواهد رسید. خب باغبان وجود انسان که میخواهد بذر انسانیت شکوفا شود و ثمرات انسانی از نهاد یک انسان آشکار گردد، بهتر از خالق انسان چه کسی است؟ جایی از قرآن عنوان شاهد در این زمینه عرض میکنم، ارتباطش را به بحث شبهای گذشته پی بگیرم. یک، خدا در قرآن میفرماید افغیر دین الله یعنون و لهو اسلم من السماوات والارض طوعا و کرها. افغیر دین الله یعنون، آیا غیر از اون دینی که خدا قرار داده، یعنی غیر از اون راه و طریقی را که خدا برای رشد شما معین کرده انتخاب میکنید؟ و حال آنکه اون که در آسمان زمین است، یعنی کل هستی، من السماوات و الارض اسلم له، تسلیم اوست، او گفته این راه رو میچرخد طوعاً و کرها، مجبوراً بالاجبار موجودات جبری، کرها موجوداتی که اختیار دارن به میل خودشون یا به اکراه میخوان وارد بشن. آیا قیلت این راه رو میخوایی انتخاب کنید؟ این یک. دوم که در قرآن کریم در این زمینه باب ما توجه میدهد که اگر شما میخواید راهی را بیارید شما رو به کمال برسانه، به صورت برداشت معنای در ارتباط با او به این آیه انعالت بفرمایید، و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان خلق کردیم، ما میدونیم در درون این انسان ها چه انگیزه هایی وجود دارد و ما به این انسان از رد گردنش به او نزدیکتریم. اگر این انسان باید چه شود، چه دارد، چه میتواند بشود، راه به کجا رسیدنش چگونه است، ما که خالقشیم بلدیم و باید برو بگوییم به چه صورت است. این خدا که میخواهد این راه تکامل را برای این انسان معین کند، به صورت دین از زمان آدم ابوالبشر بیشی تا پیغمبر خاتم به شکل نهایی کاملش راه کمال را بیان کند، تا میرسد به الیوم. یوم که داری بحث میکنیم، الیوم اکملت لکم دینکم، این قسمت اول رو بگیرید، اکملت لکم دینکم. آخر آیه رضیت لکم الاسلام دینا. پس اول این آیه مورد نظر اکملت لکم دینکم هست، آخرش رضیت لکم الاسلام دینا. دو آیه دیگر در این رابطه ببینیم، باز این آیه معناش مشخص‌تر شود. یک، ان الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد خدا قابل قبول است، اون راهی که شما را به کمال میرساند، خدا میپذیرد، اون اسلام است. آیه دیگری که باز این معنا رو روشن میکند، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فهو فی الاخره من الخاسرین. اون کسی که غیر از روش اسلام به عنوان دین بگیرد، یعنی راه کمال را غیر از این راهی قرار بدهد که اسلام نامیده شده است، فلم یک ولمه از اون قبول نمی شود و خوبت الاخرت منم خاصری یک همچو فردی در آخرت ورشکسته بیچاره است که همچی داشته از دست رفته. پس دینی را که خدا می پذیرد تسلیم خدا بودن است. لازمه تسلیم خدا شدن اونیست که علیون بارد مشخص می کند. علیون به بحث دیشب توجه بفرمایید. علیون از کردم الفلام الفلام عهده الفلام عهد میگه روز معین روز مشخص نه یعنی روزی. وقتی روز مشخص بناست براش پیون شود یا باید بگوییم آن روز ما را بگیم این روز اشاره معینی برایش مطرح بشه. مثل این که اگر بگم کتاب را بخوان آم از کتاب معین بگویم آن کتاب این کتاب. با این توضیحات الان از این آیه میفهمیم آن روز نیست این روز است. چطور؟ اگر آن روز بود اشاره به دور نسبت به روزی که اکمال دین صورت گرفته آن قبل می شود. خب قبل که دین تمام پیدا نکرده، قبل که نعمت تمام نشده، پس الف و لام بر سر یوم، یوم را مشخص می کند. یومی است که دین کامل شده است و نعمت تمام شده است. خب یومی که دین کامل شده چیست؟ سه حدیث میخوانم. هیچ ربطی مستقیم مطلب ندارد ولی از او غیر مستقیم استفاده زیاد میکنیم. سه حدیثی را که هم سنی قبول داره هم شیعه، مثلا راجب صلات هم شیعه هم سنی میگه لا صلات الا به فاتحة الكتاب. یعنی صلات نیست مگر اینکه فاتحة الكتاب توش باشه. دو، لا صلات الا به طهور، صلاتی نیست مگر طهارت داشته باشه. اگر وضو بر اون واجبه وضو، اگر غسل بر اون واجبه غسل، اگر تیمم است تیمم. کسی که یا وضو یا غسل یا تیمم ندارد صلات نیست. حدیث سوم، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این لا صلاته دوتای اولی با لا صلاته سجمی کردشیه. لا صلاته الا به فاتحة الكتاب یعنی فاتحة الكتاب جزئی از نماز است، یک تکیه تشکیل بهنده ساختمان نماز است. اگر کسی نماز خون این تکیه توشی بود این نماز تمام نیست. مثل ساختمانی که هنوز پنجرهش رو نذاشتن، هنوز سقفش رو نزدن، هنوز شیشه های پنجره رو جا نذاشتن، تمام نشده است. پس لا صلات این چه نمازیه که قطعتی رو نداره؟ لا صلات الا به طهور، لازمه نماز مقدمات واجب را رعایت کردن است. وقتی این مقدمه نیامده پس نماز انجام نشده. پس اینجا نماز نیست به جهت نقص در مقابل تمام. اما لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، برای کسی که همسایه مسجد است نماز حساب نمی شود مگر اون که در مسجد نماز بخواند. هم شیعه هم سنی در بحث فقهی توضیح می دهد. یعنی اگر در منزل نماز خونده واقعا نماز نیست، نماز حساب نمی شود، اجزاء تشکیل دهنده نماز توش نیست، هیچ کسی حرف نزده. میگم از نظر یک نماز کامل نماز نیست وگرنه نماز قبولم هست. فردای قیامت هم بهش نمیگن تو بی نمازی، میگن تو که میتونستی نماز کامل همون حمد را، همون سوره را، همون ذکر را، همون قرائت را، همون سجده را، همون رکوع را تو مسجد انجام میده، همون رو تو منزل انجام میده. اما لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد یعنی لا صلات کامله. صلات کامله نیست نمازی که تمام اون چی که لازم است به عنوان عامل خروج درش نیست، یه جاهاش مونده لنگه، نه اینکه جز ندارد. خب اکمل تو لکم دین کن روزیست که یک جزء دیگه اضافه بشه در ارکان اصلی دین، این رو میگه. زندگی اکمل تو. دین همونیست که تا امروز به شما گفته شده، ولی اتمن تو علیکم نعمتی از نظر نعمت هنوز باقی مونده و اون تمام ترین مرحله نعمت باید بیاد. بعد ادامه میده و رضیت لکم الاسلام دینا، رضیت متکلم وعده فاعل پروردگار، من خدا راضی شدم این دین برای شما باشه. رضیت لکم الاسلام، اینجور اسلام برای شما دین باشه. یه توبی هم اینجا لازم داره مثلا مشخص بشه. عنایت فرمایید، اگر بنده بگم در یک کلاس درسی هنوز این جزوه درسی رو که براتون حاضر کردم به دلم نمیشینه، فرقی نیستم که شما تمامی تر به اندازه همین جزوه کار کنید، دو صفحه دیگه اضافه میشه، میگم هنوزم دلم گواهی نمیده، رضایت نمیده، یه جزوه جمع جور مرتبی درست کردم، میگم ندیگه درست شدم. حالا این برای این ترم شما خیلی خوبه، این بستگی داره به سطح فهم من، تجربه من، علم من، آگاهی من. هر چه کامل تر بشم رضایت من نسبت به اون چی که لازمه روش علمی دانشجویان است باید اساسی رو دقیق‌تر بشه. دین یعنی راه سیر بشر به گونه یا رفیع قربت، یعنی مهمترین چیز، یعنی مهمترین چیز. لذا هر کسی که دین رو قبول داره، ما اینجا بحثمون با مذهبی ها چون این آیه رو معنا می‌کنیم، بحثمون با مذهب ها نیست، ما اینجا دیگه بحث می‌کنیم. هر کسی که دین رو قبول داره این معنا رو قبول داره که چی؟ جان فدای دین می‌شود، مال فدای دین می‌شود، دین فدای جان و مال نمی‌شود. حتی جان امام حسین علیه السلام، جان امیرالمؤمنین علیه السلام، جان فاطمه زهرا سلام الله علیها، جان خود پیغمبر و همه انبیا، آیا اگر دین مهمترین چیز نبود چرا خدا راضی می‌شود یک برجسته‌ترین افراد در عالم کارشون کار دینی باشه؟ دقت بفرمایید، خداوند انبیا و اولیا را که برجسته‌ترین بالاترین انسان‌ها در عالم وجودن که خود خدا میگه ان الله اصطفا، اینا رو برگزیدم جدا کردم در کل مخلوقاتم، اون غربال شده ها غربال شده ها اومدن چقدر نبی یا ولی، این نبی ولی رو مأمور چه کاری کرده؟ کار دینی. چه صورت مأمور کار دینی کرده؟ یکیش حضرت نوح علیه السلامه، 950 سال یا 1000 سال، یعنی به تفصیل مختلف قرآنی که کاری ندارم، اگر تبلیغ کند نپذیرن ولو فرموده امام صادق در کل این 950 یا 1000 سال 85 نفر قبول کنند که خدا به جهاله کشفی بسازد، این عده 85 تا رو جدا کن ببین چون توی این کشفی طوفان بشه میارزد، یعنی عمر یک پیغمبر 1000 سال 185 نفر شود. از نظر خدا اگر نمیارزی به نور میگفت چکار کن؟ خب بگم از نظر خود نوح به عنوان یک انسان برجسته کامل و عاقل و حیفه دارم عمر را هدر میدم به کار بهتری میپردازم. دین اینقدر مهمه که خدا برجسته ترین مخلوقاتش را میگه عمرتون رو صرف دین کنید. این دو، دین اونقدر مهمه که خدا دستور میدهد برجسته ترین انسان ها اگر دیدن دین دارد به خطر میافته جانشون رو بدن که دین به خطر نیفته. از وقتی دین در مهمه اکمال دین چیه؟ خوب دقت بفرمایید، دینی که اینقدر مهم است که جان انبیا میتواند فدای این دین شود و خداوند بالاترین لطفش رو در این عالم قرار دادن انسان های برجست نبی و ولیه که میگه لقد من الله اتمم تو علیکم نعمتی، هم من هم اتمم تو نعمتی، این را هم کنارش قرار بدید. پس دین که مهمترین است، اکمال دین مهمترین کار خدا باید باشه و خدا که میگه راضی شدم این اسلام دین شما باشه، پس علیون این علیتنام مشخص میکنه یه روزی که یه کاری باید در این صورت گرفته باشد نسبت به همه کارهای دیگر دینی که از خدا سرزده مایده در قبیله کارها یا احکام است یا اخلاق است یا سایر شعون عقایدی احکام رو در طول 23 سال پیغمبر آورده یا نه؟ این آیه سوم سوره مائده که الیوم یا اسر لزیم کفرو من دینکم و لا تخشوهم بخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینی که مطرح میکنه، قبلش میگه امروز گوشت کوه بر شما حرام شد، بر شما شراب حرام، بر شما میته حرام، بر شما امور ناروا حرامه، امروز کفار مایوس شدن، از اونا دیگه نترسید، از من بترسید، امروز دینو برای شما کامل کردم، امروز نعمتم رو تمام کردم، امروز من راضی شدم این اسلام دین شما باشه. دوباره برمیگرده، البته اگر کسی یه مشکلی داشت مجبور شد مثلا گوش کنید که مورد ادعا داره، قسمت قبل آیه با قسمت بعد آیه با این قسمت وسط آیه هماهنگی نداره. خوب دقت بفرمایید، فعلا بحث عددی التقاط به بحث کلامی راز حفظ قرآن از تحریف که هر دو را عرض میکنم، فعلا دردتا کار ندارم، فعلا به این نقطه کار دارم. ما باشیم و این آیه شریفه بخواییم از روی آیه استنباط کنیم، روزی که گوشت کوک رو بر شما حرام کردم، گفتم مردم امروز حکم نازل شد شما حق ندارید گوشت کوک بخورید، این اکمال دینه؟ روزی که دستور روزه نازل شد چی؟ روزی که دستور مثلا فرض بفرمایید خمس، زکات، جهاد، این همه احکام عظیم اسلامی فقط در رابطه با این چند تا دستوری که این گوشت حرام، این گوشت حلال، شرعی بخورید، اینجوری نخورید، این اتمام دین است، این اتمام نعمت است و این میشه حالا راضی شدن. خوبه دقت بکنم چون سم آنون مناسبتی نداره، چون امروز به شما گفتم گوشت خوک حرام است، دشمنان معیوب شدن دیگه بکنن دین شما را از بین ببرن، از آنون را تحصیل از من بکنم چرا رفتی داره گوشت خوک، چرا رفتی داره به شما، چرا رفتی داره به گوشت میتی، چون گوشت میت حرام است شما زده شد این نکردی این کنی بخورید کفار دیگه معیوب شدن این اصلا نداره. خب پس چیه؟ میگم با اون همه قرائه نشون میده این الیوم امروز روزیش که باید مطلب عظیمتری رخ داده باشه و عظیمترین مطلب در دین حفظ دین هست یا نیست؟ حالا برمیگردم به مرد عظیمترین مطلب در دین آقا خود این دین را حفظ کنیم نگه داریم تا کم کم همه جزئیات از توش در بیاد، ولی که خود دین بکنیم حفظ نکنیم. شاهد براتون چند مطلب اجازه بدید سریع عرض کنم. کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد یک صفحه سمت یمین، ابن تیمیه میدونید که بنیانگذار و بانی وهابیت 700 سال بعد تمام این حرفایی که امروزه دارن به شکل مختلف داره به شبه کنار آل اسلام میزنن در دشمنی با علی و آل علی، در این بعد وضعیت ابن تیمیه سرچشمه گرفته. ابن تیمیه معروف در کتابش منهاج السنه جلد یک صفحه 149 میگه امام کسی است که دارای حکومت و سلطنت باشد و این کسی محترز و طاعه است، خواه ظالم باشد خواه عادل. حالا دوستان جمعی کنم بکنم برای هم هر دو دیگه اتمام دین باشی باشی خوب دقت بکنید. این ابن تیمیه رو دنیای اهل سنت میگن شیخ الاسلام، یعنی پیرمرد عالم اسلام، ریشسفید عالم اسلامه، عالم عالم اسلامه. آقا این عین مطلب منهاج السنه جلد اول صفحه 149 یه مرتبه میخونم. امام کسی است که دارای حکومت و سلطنت باشد و این چنین کسی مفترض الطاعه است، خواه ظالم باشد خواه عادل. حالا داشته باشید دو کتاب القوانین الفقهیه صفحه 18 از عالم معروف اهل سنت ابن دیه فقیهی مثل ابن حزم اندلوسی با اون قدرت فقهی میگه نسبت به اختلاف علی و معاویه این است که اصلا نظر ندهیم و به آن نپردازیم و از هر دوی آنان به نیکی یاد کنیم، اون چه واقع شده است تفسیر به خوبی بکنیم، چون ما حق اظهار نظر در این مسائل داریم. نیکی بگیه کسی که قدرت دارد، حکومت دارد، سلطنت دارد، مفترض و طاعه است، خواه عادل باشد خواه عادل، ظالمه ظالم میگه پدر تو در میره باشه برم داشتی میگه پدرم در بیره اموال تو میبرم اخلاق اطاعت شما واجبه. اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه همین آقای ابن تیمیه یاد بگه دین یعنی این وقتی یزید روی کار آمد ولو ظالمه امام حسین حق ندارد. نه ابن تیمیه در این حق سنن نمیریسه حسین فردای قیامت باید جواب اونهایی که در کربلا ریخته شده بدهد، چون در مقابل امام زمانش یزید شورش کرد. یک شورشی این دینه اکنالدون کیه؟ داشته باشید این که کتر دیگه بکنم تا بیان جلو. ارشاد ساری فی شرح صحیح بخاری، یک کتاب معروف در شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 36 و المنهاج حاشیه ارشاد ساری اونو نقل میکنه. همه اهل سنت از فقها، محدثان، متکلمان، ببینید همه اهل سنت در حاشیه صحیح بخاری داره توضیح میده، ترجمه شده بشتم، فقیهان، محدثان، متکلمان همه بر این عقیدن که خلیفه حاکم به دلیل فسق، ظلم، تأثیر احکام خدا از نخل نمی شود و خروج و قیام علیه او حرام است. اتفاق فقها، محدثان، متکلمان این است که خلیفه و حاکم به دلیل فسق و ظلم و تأثیر احکام فاسق بشه، ظالم بشه، احکام خدا رو تعطیل بکنه، همه رو کنار بزنه، شما حق ندارید در مقابلش بیشید، باید مطیع باشید. چرا؟ پیغمبر گفته حاکم اطاعتش واجب است. بحثی رو که دیشب اشاره کردم حامی قربان با مرحوم علامه طباطبایی داشتن در همون کتاب مصاحبه مرحوم علامه طباطبایی با حامی قربان صفحه 15 چاپ شده که مصاحبه علامه حامی قربان با علامه طباطبایی صفحه 15 مرحوم علامه طباطبایی به عنوان یک متفکر شیعه، یک فیلسوف عمیق، اندیشمند جهان تشیع که شما را به جان امیرالمؤمنین قسم میگم این کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی را اگر نخونده اید حتما یک دور بخوانید و اگر خونده اید یک دور دیگر با این راه بخوانید و جلو برید. من انشاءالله مناسبت عرض خواهم کرد شیعه کتاب بخواند، مطالعه کنید، جلسات بحث داشته باشید، قوی بشید، دشمناتون خیلی دارن کار میکنن، از خواب من شما، از غفلت من شما، از تنبلی من شما، از بیحالی من شما سود میبرن و کسانی هم که میخوان به جنبن و حرکت کنن به عناوین مختلف میخوان اونها رو دلسرد کنن که این فعالیت علمی عمقی شیعی در جامعه ما بگیرن. زرنگ باش کار کن، برو تو قرآن کار کن، برو تو روایات کار کن، برو تو تاریخ کار کن، برو منابع قوی رو بگیر. این کتاب شیعه در اسلام رو ببینید، این مطلب به شکلی در شیعه در اسلام مطرح شده، اما به این شکلی که مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب مصاحبه با حامی قربان صفحه 15 توضیح دهد برای قربان، ببینید چقدر قشنگه، چقدر عمیقه. روایاتی از رسول اکرم در میان محدثین نقل و رد و بدل میشد در صدر اسلام که به موجب آن صحابه رسول دارای اجتهاد معرفی میشدن. روایات رو نقل کردن که تو این روایات گفتن پیغمبر گفته اصحاب من، صحابی من حق اجتهاد دارن، اگر اجتهاد ایشان در امور اصابت کنند معذورند، اگر اجتهادشون درست دارند اجر دارند و اگر خطا کنند معذورند، کسی داره اجتهاد اشتراک و اشکالی نداره اجتهاد دیگه. زحمت چون کشیده نتونست خود بفهمه. و مفهومی که این روایات در اذهان عموم به وجود می آورد مرحوم علامه قربان بک متفکر مفیلسوف میگه میدونید این جور روایات رواج دادن نتیجه چی شد؟ مفهومی که این گونه روایات در اذهان عموم به وجود می آورد این بود که صحابه یک نوع مسئولیت دینی دارند. هر عملی را مرتکب شوند غیر صحابی کمترین اعتراض و مؤاخذه را در حق صحابی نخواهند داشت و البته این امتیاز دینی یک روح استبداد عجیبی را در صحابه اضافه بر خلافت حکومت‌های ولایات و فرماندهی‌های لشکریان اسلام غالباً دست آنها بود می‌آورد. یعنی قلمرو درست می‌کرد، یک خودمرئی درست می‌کرد. همین آقا من صحابه پیغمبرم. وقتی می‌بینید این حرف کجا می‌رسید؟ ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل و النحل جلد 4، ابن حزم اندلسی فقیه معروف اهل سنت، الفصل فی الملل و النحل جلد 4 میگه ابن ملجم را نمی‌شود لعن کرد چون اجتهاد کرد که باید علی را بکشد. اگر اجتهادش صحیح باشد اجر دارد، اگر اجتهادش غلط باشد اشکالی نداره. اجتهاد یعنی همین. خب اگر دین، ببینید اینو توضیح دادم، مهمترین چیز انبیا جانشون رو فدا کنن دینمونه. یعنی چی؟ یعنی راه تعالی شما به خدا مطرح بشه. الیوم اکمل تو چیه؟ آقا امروز گوشت حرام شد حلال شد. گوشت حرام رو بدانید، بنده گوشت خوکم نخورم، شرابم نخورم، بنده نیکم نخورم، خیلی از جان نماز آب بکشم تو اینها، اما تفکر دینی من این باشه شمشیر بردارم با امام حسین بجنگم، بیام در مقابل شر بگم السلام علیک یا خلیفت رسول الله. این دین است، لعنت بر این دین. ما فاتحه این دین خون به نام اینجور دین بنی امیه و بنی العباس چه جنایتی در آن ممکن بود که نکردن؟ اون وقت بگم الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو کامل کردم، چون شما فقط گوشت خوک نخورید، هر جنایتی میخواد کنید زمین بکنید بکنید، این دین راضی شدن دین شما باشه. اینه یا اون دینی که امام معصوم حجت خدا ولی الله خلیفت الله در کنار این کتاب بیشتر بگه اگر برادر من عقیل بیاد بگه یک ذره یک کیل گندم بیت المال را به من اضافه تر بده، آتش گداخته را بهش نزدیک کنه که نه از جهنم بترسی و خدا رو در نظر بیاری. وقتی یه همچو افرادی رو من گذاشتم حالا دین کامله، یعنی دیگه بغض نمیشه. این رو باید ما بگیم اکمل لکم دینکم. خب چرا وسط این آیه آورده؟ یک آقا در زبان عربی التفات ندارید؟ برید تو ساعت و بلاغت رو بخونید، شما تو تفاصیل نگاه کنید عربی هزا التفات کنید، هزا التفات کنید، هزا التفات کنید، یعنی فارسی عرض میکنید. شما تو فارسی ببینید که جمله معترضی این یک پرانتز، یعنی چی؟ یه مطلبی دارم میگم، یه دفعه منصرف میشم از اون مطلب، یه بخشی یه لحظه رو داشته باشید، جمله معترضی یه چیزی بگم دوباره برمیگرده مطلب رو ادامه میده. ما گاهی این جمله معترضه دارم، گاهی میره سمت اون پرانتز مطلبی میخوام بگم. اینو در زبان عربی به صورت فصاحت و بلاغتیش میگن التفات. نگاه کنید که تمام ادبیات عرب رو میگن مطلب غائبی میگه یه دفعه میاد سراغ مطلب حاضر، مطلب حاضر رو میگه یه دفعه میره سراغ مطلب غائب. اینجا خداوند یه حرفای دیگه داره میزنه، یه دفعه برمیگرده به این مسئله، دوباره برمیگرده. اما این راز داره. چرا؟ چون روزی که داریم به امروز، از امروز دیگه گوشت خوک حرام شد، از امروز دیگه حق ندارید شراب بخورید. خدا میداند این قرآن بنا سالم بماند، دست برده نشود، تحریف نشود. صریح اون جایی که میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بعدش بلافاصله بیاره الیوم اکملت لکم دینکم. آقا تحریف میشم دست ببرم تو قرآن؟ این زرنگی خدا در کنار الیوم ها الیوم ها الیوم ها. چه جالب این است در همین آیه که علوم داره چند چیز رو حرام کردم، حتی مفسرین اهل سنت میگن همه بخش آیه یه جا نازل نشده، یه حرمت مال این ساله، یه حرمت مال اون ساله، یه حرمت مال اون ساله، این مجموعه حرمت ها رو تو این آیه آورده. چون کلمه علیوم علیان توش داره، این علیوم هم قطعی کرده این چون که دشمن حساس نشه از مرز گمرک خطرناک عبور کنه. بعد امیرالمؤمنین بیا توضیح بده، امام زمان توضیح بده، امام حسین توضیح بده، امام صادق توضیح بده، مطلب رو دنبالش بگیری. بعد از اینکه قرآن تحصیل که بیکاری میتونن بکنن، این راز حفظ قرآنی که خدا اینجوری قرار داده. به همین دلیل ما میگیم حتی خود پیغمبر هم دستور داد این کار شروع کنیم. حالا ما روایت داریم در شیعه و سنی به اتفاق که اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله معاذ بگید نماز جماعت که میخونه تولید ما رو خسته میکنه، بعد از هم سوره های طولانی میکنه، بگید سوره های کوتاه میکنه. پیغمبر به معاذ فرمود معاذ چرا سوره های طولانی اول قرآن رو میخونه، سوره های کوتاه آخر قرآن رو میخونه؟ پس معلومه اینجور دستبندی ها زمان پیغمبر هم مطرح بوده که سوره های طولانی اول کوتاه آخر. خب اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده کدومه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. جای قرآن قرار داده آخر قرآن. اگه بنا بود قرآن به ترتیب نزول بچرشه، چرا آخر؟ آقا سوره مائده به اعتراف همه مفسرین شیعه و سنی آخرین سوره است که پیغمبر نازل شده، اما در ترتیبی که قرار گرفته سوره پنجمه. چرا؟ اصلا مخصوصا پیغمبر در زمان خودشونم که هنوز قرآن ادامه داره تموم نشده و تکثیر عنوان رسمی نشده، به این کیفیت قرار داده که از آن آماده بشه. یه آیه میگی خودش مطلب دیگه میگی، بعد یه آیه دیگه میگی. این کار رو خدا تو سوره احزاب راجع به آیه تطهیر کرده که اشاره کرده سه آیه، چهار آیه، پنج آیه، شش آیه رو همسران پیغمبره. این در وسطش میگه اما یرید الله لیذن امر به تعالی به تعالی تطهیر دوباره برمیگرده. اون زمان پیغمبر به جا ردش این آیه. آقا این نشون میده که خداوند وقتی میخواد دینش رو حفظ کنه این تفکیک رو پیش میگیره. که ممکنه کسی بگه مگر خدا قدرت نداشت هر کی میخوان قرآن رو تحریف کنه پدرش رو در بیاره؟ خدا قدرت نداشت اونه که سنگ میزدن پیشانی پیغمبر رو میشکستن اونها رو تبدیل به سنگ سیاه بکنه؟ چه نکنه؟ مگه خدا قدرت نداشت اونایی که 950 سال با نور اون کار کردن همه رو تبدیل به سوسک و اوماغه بکنه؟ خدا روال طبیعی قرار داده بگه این وحده ما حسابین این شکرم و این ما کفورا لا افراح فت بین قد تبین الرشد بن الغی به این شکل قرار میده تا مطلب. وقت میاد تو آیه مطلبی رو پیغمبر در خطبه غدیر خم فرموده، همین مطلب رو در آیه سوره نساء آیه 47 به شکل مطرح شده. رفت زیر سری بگم چون این بحث رو ما بخوام تا به پایان ببریم این شبایی که داریم که پاک نمیده، ولی مجمل و سری میخوام رد بشم. یکی که از خطبه غدیر اینه معاشر الناس، ای مردم، قالوا الله و رسوله، ایمان بیاریم به خدا. این مردمی که دور پیغمبر جمع شده بودن تو حجت الوداع سنی بودن، حجم کرده بودن اومده بودن، اما این ایمان ایمان واقعی راستین صادقانه است. منافق نباشید، تظاهر نکنید، صادقانه عمل کنید. آمنو بالله، چون قبلش چی میگه؟ قبلش اینه میگه معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد، آدم را از بهشت بیرون برد خاطر حسادتی که با او عزیز. فلا تحسدوها و تحبط اعمالهم، حسد نرازید نسبت به علی بن ابی طالب، اعمالتون حق بشه. و تذل اقدامکم، قدم هاتون به لحظه، فان آدم اهبط الى الارض بفقیهه واحده و هو صفت الله عز و جل فکیف بکم، آدم صفی الله بود، برگزیده خدایی بود، اما به زمین هبوط کرد به خاطر یک ترک اولایی که رخ داد و کیف بکن. پس شما وضعتون چی میشه؟ و انتون انتون، شما که شما هستید، شما که صفی الله هستید، و منکم اعداء الله، در میان شما دشمنان خدا هست. الا انه لا يقتضى علیا الا شقی ولا يتولى علیا الا شقی. کسی به علی بغض ورزد مگر اینکه شقاوتمند باشد و کسی به علی دوستی نمی کند مگر با تقوا باشد. ولا مؤمن به الا مؤمن مخلص و فی علی والله نزلت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
روز قدیم خون پیغمبر رو میگه اینقدر خطبه ای که پیغمبر رسیده مردم حسد نورزید، مردم بپذیرید، مردم ایمان بیارید، مؤمن مخلص نسبت به علی باشید، به خدا قسم سوره عصر و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. راجع به علی نازل شده است. بعد اینو میگه معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذي انزل معه. ایمان به خدا بیارید، رسولش رو قبول کنید و نوری که خدا با این رسول به شما فرستاد، این نوری که خدا با این رسول فرستاد اکمال روشنگری حقیقت رو مخبر کردن. و وقت ادامه شده ببینید من قبل ان نفس نفسه وجوها فتردها على ادبارها. برای اینکه این من قبل انت مثل وجوهن روشن بشه سوره نساء آیه 47 سوره نساء آیه 47 یک قضیه رو قرآن نقل میکنه. سریع پیغمبر روز امیرالمؤمنین بعد از اون میگه به علی ایمان بیاری، خدا سوره عصر رو راجع به علی نازل کرده، حسادت نورزی. ببینید ابلیس نسبت به آدم حسادت ورزی خودش رو و نسبت به آدم هم چجوری عمل کرد. اما این آیه رو پیغمبر بعدش مطرح میکنه. چی میخواد بگه؟ سوره مبارکه نساء آیه 47 یا ایها الذین آمنوا بالکتاب، ای کسانی که کتاب شما داده شده، آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم، ایمان بیارید بدان چه که فرستادیم تصدیق کننده است آن چه که با شما، یعنی اینی که ما فرستادیم همون کتاب شما هم اهل کتاب اینا رو تصدیق میکنه، اینا رو مشخص میکنه، متوجه باشید. اینا من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. این چیه؟ اصحاب السبت در امت بنی اسرائیل و یعقوب، این آیه برای این میگه اومد برای یک امتحان در یه منطقه، اون منطقه رو گفتن قوم کجا رو کجا بودن. اینها روزهای شنبه ماهیگیری میکردن، گفتن دستور داده شده روز شنبه ماهی بگیرن، پس امر برای اینها روشن شد. اینها اومدن برای اینکه شیطنت کنن حکم خدا رو نپذیرن، تو رو میومدن میدفتن روز شنبه. اتفاقا روی خدا که میخواد امتحان کنه اینا دقت میکردن شنبه ها و اطراف ماهی بیشتر از یک شنبه، خدا هم گفت شنبه ماهی نگیری، اینا طولشون رو میآوردن روز شنبه فهم میکردن، بعد غروب که میشد طول رو میکشیدن میگفتن ما شنبه که نگیری خیلی غروب گرفتی از این خلاص شنبه این درست کردن. و گاهی میومدن کنار این رود این دریا یه حوضچه های درست میکردن، راه با بودیدن آب می آمد توی این حوچه ها، ماهی وقت که حوچه ها می گرفتن می گفتن شما گفتید در دریا نگیرید، گفتید از حوچه نگیرید. که یه خداوند آیه داریده اینا با خدا اینجوری بازی کردن، خدا چکار کرد؟ چهره اینها رو مسخ کرد، بعد اینا رو تبدیل به مؤمن کرد، بعد اینا رو تبدیل به خوب کرد. او شما ارزش آدم شدن نداره. این قرآن و مفصلین شیعه و سنی به اتفاق هم نقل میکنن پیغمبر در روز قدیر خون میگه مردم بعد از اینکه یه حکم رو بارتون گفتن بازی نکنید. چرا بازی کنید رجوع علی آلمی کنید؟ آقا نماز و قرآن گفت قبل از سلاش هیچ جنه گفته صبح درکت اونجا بازیگری در نمیاره، خیلی مقدس معابی در میاره، این همه علوب و طلوب رو در نماز جماعت عربستان به رخ مردم میکشه.
روزه رو گفته خود و علیه که مسلم جزئیات رو کجا گفته؟ این بازیگری روش در نمیاره. زکات و خمس رو به صورتهای کلی در قرآن گفته، جزئیات و پیغمبر گفته، اما نسبت به ولایت علی بن ابی طالب که میرسه 300 آیه را تا حسکانی نویسنده معروف اهل سنت در کتاب شواهد و تنظیم تفسیر میکند راجع به علی بن ابی طالب. حافظ حسکانی عالم سنی در کتاب شواهد و تنظیم 300 آیه رو تفسیر به علی میکنه.
اما اینجا که میرسه هی با هم دویار داره کنه چه اینجوری شده؟ چه آیه همچینه؟ چرا آنجا همچینه؟
آقا دوست اگه پیغمبر نفرمود میگه به صورت تواتر نقلشون خود کلمه من کنت و مولاه و فهازا علی و مولا احمد حنبل تنها نقطا در مصنف زیده میکنه. خب بسه دیگه چقدر آدم به حال جویی؟ چقدر لجوازی؟ اون وقت چه میشود؟ آقا منتها بعد از پیغمبر مسخ شدن، مسخ شدن شخصی نیست، مسخ شدن شخصیتی است. آقا این شخصیت جامعه اسلامی مسخ نشد که ابن تیمیه شیخ الاسلام شناخته بشه بگه حاکم ولو ظالمه مروض و طاعت، این مسخ نیست. اون وقت پیغمبر برای این که بگه شما اگه میخواید با عزت راه باشی، یکی که از خطبه رضی الله عنه اینه، معاشر الناس زیاد داره تو خطبه رضی، معاشر الناس فضلوا علیا، علی رو برتر بدانید، علی رو با این مقایسه نکنید، بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق، بنا انزل الله الرزق، شما بحث میکنم انشاءالله، بنا بقی الخلق. ما میگیم یک جامعه مرد یک جامعه پویا و باقی است، میگه بقای حقیقی خلقت با ماست، میخوایی باقی باشید؟ من علی رو قبول کنید، منو علی رو کنار بزنید. ما بی‌تعارفی با 1,700,000,000 مسلمان، با کتاب دینی غنا به نام قرآن، با این سابقه فرهنگی کهن که مثل ویلدوراند در تاریخ تمدنش اعتراف کند، تمدن اروپا مرحوم تحولی است که پیغمبر اسلام شروع کرد. دکتر گوستاو لبون در کتاب تمدن اسلام عربش بنویسد ما مدیون تحولی هستیم که به همه این حالا نمیخوام بگم با همه این حرفا، آیا مسخ شخصیتی نشدیم که جهان سومی؟ مسخ شخصیتی نشدیم که جیرخوار علمی غیر مسلم باشیم؟ مسخ شخصیتی نشدیم که اون جامعه ایدئال اسلامی را که قرآن تضمین کرده قرنها در آرزویش رو سر ببریم؟ چرا؟ چون اون چی که خدا بود قبول نکردیم، اون راهی رو که خدا گذاشت بازی کردیم. خدا میگه علی رو قبول کن، ما علی رو میذاریم کنار. مثل این که پزشک به من میگه آقا جون میخوای فروشی بخوری، میگم اینو بذاری کنار من اونو میخورم، نمیشه. یا بگو قبول ندارم پزشکو، آقا دینو بذاری کنار. اما اگه دینو قبول کردی، این همه قرآن میگه علی آل علی، چرا پیغمبر بالا میرفت میگفت نحراف و این من میگفت زهرا؟ حساب شخصی داشت به عناوین مختلف. همین آیه تفسیر نازل شده، همه نه ماه مخصوصا وقتی پیغمبر می اومد تو محراب واسه نماز بخونه، قبل از اینکه تکبیرات الاحرام بگه نماز شروع بشه، پشت به محراب رو به مردم اینجوری میکرد، الصلاة یا اهل البیت انا یرید الله لیظهر علیکم الرشد اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، برمیگشت الله اکبر نماز شروع میکرد. چرا؟ مردم بسه دیگه، چقدر بگن؟ یعنی این خانواده میرید سراغ این خانواده، رفتن؟ چگونه رفتن؟ بلال میگه وقتی که علی خانه نشین شد، گفتم من دیگه مبارزه منفی که میتونم بکنم، من دیگه اذان نمیگم، اذان این که علی رو خانه نشین کنم، من توی مسجد اذان بگم سزاوار نیست. رفتم دیدم از یکم میدونم، از مدینه رفتم توی دیر بایب شدم، مدت بیخبر از مدینه، یه شب خواب دیدم پیغمبر. بعد فرمود بلال نمیخوای سری به بچه های من بزنی؟ از خواب بیدار شدم، گفتم سراسیمه به سمت مدینه حرکت کرد، های مدینه که شدن از دروازه شهر بلال همونش کسن بچه ها برشی گرفتن داد زدن آی بلا میمده بلا سرشن دخترون صاف کمک محله بنی هاشم اون کوچه های باوی که بنی هاشم کتنی واقعا بودان خراب کردن اومد پیچی در کنون بلال عجب در این خانه چه بسید خواست در حضرت اجازت گرفت وارد خانه شد یه تا وارد شدم دیدم علی مثل رویچه نمکش بود سر کچ کرده بچه ها رو برد گرفت تا چش میشه من افتاد رو برد دیدی زهران ما را گرفتن برد دیدی زهران ما را از ما گرفتن سنن ترمزی میرسد از سهار ستیه از سنتی کتاب بون از امر درمیان از سنت یه مردم به اختیزای فرهنگ دوران جاهلی خودشون اومدن در اتاق پیغمبر را زدن یا اسم حضرت رو میبردن آیه نظر شد بابا احترام پیغمبر رو نگه دارن یا رسول الله این چیز بعد اصلا کردن این آیه نظر شد پیغمبر بعد از نظر این آیه وارد خانه زهرا سلام الله علیها شد هر وقت اومد خانه زهرا سلام الله علیها حضرت زهرا یا هر جا پدر رو میگی میگفت السلام علیک یا ابتا بابا جان این آیه که نازل شد پیغمبر ما لقب یا رسول الله صدا کنی پیغمبر وارد خانه شد تا وارد خانه شد زهرا دارید السلام علیک یا رسول الله عبت ما ترمذی می نویسد آلم معروف سنی صحیح ترمذی به نسبه سته این پیغمبر به گریه افتاد نگاهی به زهرا کرد فرمود انت اولی یا عبد و اینه او احب الالعبد و ارضا للرب تو بگو با با این گفتن دل من شاد میشه خدا رو ببین راضیه یعنی چی؟ یعنی وقتی من ببینم دختر دوست زهرا دارم به خدا میبارم وقتی ببینم زهرا جلوی من راه میره بابا میگم یه همچه دختری دارم پس پیغمبر هر روز شاده که زهرا میگه بابا یه جا زهرا بابا بابا وقتی بینه در رو میبارم صدای زهرا یه جا هم امیر المؤمنین ما دیگم برسوید خدا بود عباس امیر خودم برده میگه جنازه زهرا رو گفت داریم کفن کردیم من علی و سلمان و ابوذر و مهرا جنازه رو حرکت داریم حالا قبر کجا بود به نزدیکی قبر رسیدیم علی فرمود نوبت نما ببر عباس عمو محرمه عباس مرد عباس میرفت علی به من گفت عمو جان شما برو بکن گفتم عباس بذار رو چه میخواد کنه یعنی عموی علی عموی پیغمبر روی علی و همسر که مثل زهرا دست داده دلم برا هم گرفت از دور چلچ باز دادم دیدم علی بند کفن زهرا رو باز کرد صورت چون زهرا نها من ترسیدم که علی رو آمد توی کنم تو دیدم تو دو یعنی علی نمیتونست بدن زهرا رو درد کنم ولی وقتی بدن زهرا رو نفس میتونم بگذارم گروه یا رسول الله و نبس بیعت الودی این اما تو خیلی